بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. سورة مباركة القارعة. از سور کوچک قرآن است و از سور مکیه شمرده شده است و مانند قالب این سوره ها تذکر به معاد و تذکر به قیامت است. با یک نوع آهنگ هشدار دهنده و انذار کننده، اول می فرماید که القارعه، و یک کلمه، یعنی جمله ایست که از نظر لفظی یک کلمه بیشتر ندارد. اون کوبنده، القارعه، اون کوبنده، بعد در جمله بعد به صورت سوال مطرح می شود مالقارعه، اون کوبنده چیست؟ جمله سوم که آیه سوم است، انزله پاسخ به این سوال است و ما ادراک ما القارعه. چه میدانی تو که قارعه چیست؟ که انهو نپرس، نپرس، یعنی مسئله مهمتر از این است که به وصف در بیاد و به بیان در بیاد. بعد آیات بعد پس از اون که در آیه سوم که انهو جواب منفی میدهد به چیستی قارعه، در آیه سوم، در آیه دوم به صورت سوال مطرح فرمود که این که میگی کوبنده، اون درهم کوبنده، اون درهم کوبنده چیست؟ سوال از چیستی؟ به اصطلاح منطقیین میگن سوالهای، پرسشهایی که انسان درباره اشیاء میکند به مناسبت انواع مجهولاتی که انسان درباره اشیاء دارد، اون سوالات هم مختلف است و انواعی را تشکیل می دهد. مثلا یه وقت انسان سوال می کنه، ببینید در همون علامت های استفهامی که در هر زبانی هست، در زبان فارسی خود ما هم هست، یه وقت درباره یک شیء سوال میکنیم که چیست، یه وقت سوال میکنیم آیا هست، یه وقت سوال میکنیم کدام یک، یه وقت سوال میکنیم چرا به معنای به چه علت، یه وقت میگیم چرا به معنای به چه دلیل، یه وقت میگوییم کی، زمانش رو سوال میکنیم، یه وقت میگیم کجا، محلش رو سوال میکنیم، یه وقت سوال میکنیم برای چه، اونجا غایت و هدف و فلسفهش سوال میکنیم. یه وقت سوال میکنیم مثلا از یک صفتی از صفتهاش با آیا، آیا مثلا چنین است، آیا دارای این علامت است، دارای اون صفت است. منطقیین میگن در میان این سوالها سه سوال اساس همه سوالها را تشکیل میدهد. یکی سوال از چیستی و یکی از چرایی و یکی سوال آیایی. سوال که انسان می کند، عرض کردیم این همه سوالها که تنوع پیدا کرده و این همه الفاظ مختلف برای سوال در زبانهای مختلف پیدا شده، کشف می کند از این که انسان مجهولات مختلفی، انواع مجهولاتی درباره اشیاء پیدا می کند و قهرن انواع نیازها برای دانستن پیدا می کند. یکی از اون نیازها که واقعا هم یک نیاز انسانی است، یعنی انسان از اون جهت که یک موجود متعقل و یک موجود متفکر و یک موجودی که به یک اصطلاح دیگر فیلسوف، یعنی میخواد به حقایق اشیاء پی ببرد، اون سوال رو مطرح میکند، به این علامت کمال عقلانیت و علامت کمال انسانیت است، این است که سوال می کند چیست، از چیستی سوال می کند. مسئله چیستی وقتی که مطرح بشود، همه چیز قابل تعریف نیست، یعنی خیلی چیزها را می شود با چیستی سوال کرد و جواب هم شنید، چون تعریف کردن یک نوع تحدید کردن است و حدود یک شیء را مشخص کردن است. اگر یک شیء حدودش از مشخص کردن برای انسانها خارج باشد، این دیگه این سوال جواب نداره. بهش میگن آقا دیگه از چیستی سوال نکن، یعنی ما فوق این است که بتوانیم برای تو حدود اون را مشخص بکنیم. قرآن عرض کردیم اول به صورت یک کلمه ای که به جای جمله می نشیند، یه دفعه میگوید القارعه، کوبنده. اون کوبنده قهرن این اصل اینجور که طرح می کند برای این است که این سوال را برانگیزد. وقتی یک مرتبه مطرح می شود کوبنده یا اون کوبنده، خود به خود این سوال در اذهان مطرح می شود و خود وحی از طرف مردم مطرح می کند. القارعه خودش مطرح میکنه، خودش هم اون سؤالی که بالفطره در مردم برمی انگیزد سؤال را مطرح می کند، ملغاره؟ این سؤال را از جانب فطرتهای عقلانی بشرها می کند، قارعه چیست؟ باید جواب می ده. و ما ادراک ملغاره، تو چه می دانی که قارعه چیست؟ چه میدانی که قارعه چیست؟ معناش این است که برتر و بالاتر است از این که حدود اون را بشود مشخص کرد برای شما. یعنی اذهان بشر، افکار بشر، ظرفیت بشر کوچکتر از این است که بتوان حدود اون را برای بشر مشخص کرد. همین قدر بعد برای اینکه این سوال بی جواب نمونده باشد و بشر به اون اندازه‌ای که می تواند از راه آثارش پی ببرد که قارعه چیست، البته نه اینکه کاملا پی ببرد، یه اندازه‌ای پی ببرد، به آثار و خصوصیاتی که اون کوبنده، که اینجا مسلم خود قیامت هست منظور ذکر می کند، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یه علامت برای شما از مردم می دیم برای اون وقت و یک علامت هم از کوه‌ها به عنوان بزرگترین موجودهای روی زمین. اگر میخواید ببینید اثر قارعه چیست، اما مردم مانند پروانه‌های پراکنده ای که همین جور اصلا مثل این که متوجه نیستن به کجا میرن، حرکت میکنن، پرواز میکنن که فقط پرواز کرده باشن بدون اون که هدفی داشته باشن. گاهی وقتا مخصوصا اگر در شب این کار بشود، اگر در روی یک درختی مثل درخت نارون، درخت های بزرگ، گنجشکهای زیادی در اونجا لانه کرده باشن، لانه گذاشته باشن، تخم گذاشته باشن، بچه گذاشته باشن، میان تمام این درخت را اینها پر میکنن، بعد اگر یک کسی بیاد یک مرتبه مثلا یک هولی در اونجا ایجاد بکند، یک سنگی مثلا پرتاب بکند، یک چوبی به این درخت بزند، تمام این گنجشک ها یک مرتبه جیر جیر کنن از این درخت جدا میشن، ولی همین جور بدون این که یک هدفی داشته باشن، چون از اونجا دور که نمیخوان بشن، بدون این که هدفی داشته باشن هی پایین بالا میرن دور این درخت، هی دور میشن، نزدیک میشن، پایین میرن، بالا میرن، اینجوری. یعنی یک حرکتهای بی هدف. این مطلب راجع به این جهت در قیامت که چنین وضعی برای انسانها پیش میاد، البته انسانها بعد عرض بکنیم به دلیل آیات دیگر نه همه انسانها، در سوره حج یه شکل بیان شده است، در سوره های دیگر به شکل دیگر، که از جمله اینجا فقط یه تعبیر رو در این زمینه عرض بکنم، قرآن از قیامت به یوم الفزع الاکبر تعبیر می کند. روز بزرگترین فزعها و بزرگترین ترسها. البته در آخر همون سوره حج علی الظاهر بعد بیان می کند که ولی افرادی هستن و هم من فزعین یوم اذن آمنون، مردمی که در اون روز از فزع در امنیت هستن. ببینم در آخر همین سوره است یا در سوره دیگری. لا یسمعون حسیسها و هم فی ما اشتهت انفسهم خالدون. هر کسی حفظ هست که در کدوم سوره است. نه پیداش کردم. در سوره قبل از حج است، در آخر سوره انبیاء است. بفرماید ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اونهایی که در دنیا سابقه شون سابقه نیک هست و سابقه عمل صالح هست، اونها از این عذابها بدورند. حتی صدای اون صداهای دردناک و وحشتناک اونجا را نمی شنوند و در اون چه که دل بخواهشون هست جاویدانند. و اون فزع اکبر، ترس بزرگ، غبار اندوهی در دل اونها وارد نمی کند و برعکس فرشتگان به ملاقات اونها میان و به اونها نوید و مژده می دهند و میگن اون روز نیکی که به شما وعده داده می شد همین روزه. ولی از اینها که ما بگذریم، مردمی که اهل ایمان و عمل صالح نیستند، اونها دوچار اون فزع اکبر می شوند که در اول سوره حج اینجور می خونیم. اتفاقا اون آیات خیلی نزدیک و آخر سوره انبیاء، این آیات مال اول سوره حج. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعت عما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. تقوا و پروای ای مردم، تقوا و پروای پروردگار خود را داشته باشید که زلزله قیامت شیء بزرگ و عظیمی هست. اون روزی که ببینید او را، اون چنان مدهوش کننده است که در مقام مثل اونجا، البته زن شیرده و بچه شیرده نیست، زن شیرده از بچه شیرخوار خود غفلت می کند که از بچه شیرخوار دارم. همونی که در صورتی که در دنیا اگر یک زن رو تو آتش دنیا اگر بیندازن و بچه شیرخوار داشته باشه، در همون حال از بچه خودش غفلت نمی کنه، ولی اونجا یادش می رود و هر حاملی حمل خودش رو می نهد. مردم رو می بینیم در حالی که مستان هستند و ما هم به سکار رو، اما مست نیستند. اونها را مانند مستها میبینید، ولی اونها که مست نیستند، شیء مست کننده ای نخوردند. عذاب پروردگار شدید است. این در مورد انسانها. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. و اما در مورد کوه ها و تکون الجبال کلعهن المنفور، تمام کوه‌ها مانند پشم زده شده یا رنگین شده است. یعنی نگاه میکنی این موجودات سفت با صلابت را، خیال میکنی که پشم که اینها را زدن. خوب، این از این جهت. پس بنابراین القارعه اول اعلام است، این کلمه اول که به جای جمله است اعلام است، قارعه. جمله دوم که جمله استفهامی است، پرسشی است از طرف انسانها و فطرتهای انسانها. پرسش از چیستی؟ قارعه مگر چیست؟ آیه سوم جواب این است که این تعریف شدنی نیست، قابل تعریف کردن نیست، قابل این که حدودش را برای شما مشخص بکنیم نیست. آیه چهارم و پنجم دو اثر از آثار قارعه رو ذکر می کند، یکی در مورد انسانها به عنوان نمونه، یکی هم در مورد کوهها از جمادات به عنوان نمونه. خوب، پایان قضیه چیست؟ پایان قضیه این است. اونجا مسئله وزن، موزون وزن شدنی ها، امور قابل وزن و قابل سنجش، همه حسابها، همه معیارها، همه ملاک ها در یک امر خلاصه می شود. اگر کسی، فاما من ثقلت موازینه، اگر کسی اون موزونهای او، وزن شدنیهای او، اون چه که قابل وزن شدن است، اگر سنگین باشد، فهوتی عیشت راضیه، چنین کسی در زندگی خوشنود، که اینجا خوشنود به معنای این که زندگیش، یعنی شخصی که خوشنود است و به یک معنا زندگی مورد رضایت، در یک زندگی کاملا مورد رضایت و مقرون به سعادت به سر میبرد. مقصود از اون موزونه ها چیست؟ اینجا مقصود از موزون ها یعنی اعمال. ببینید، یک بار دیگه یادم هست در همین جلسه عرض کردم، در قرآن میدونیم که مسئله وزن و مسئله سنجش، یعنی وزن اعمال، نه فقط وزن اعمال و وزن اخلاق، و نه فقط وزن اخلاق و وزن عقاید، هر قیامت هست که میخونیم والوزن یوم اذن الحق، وزن در اون روز حق است. فمن ثقلت موازینه، تا آخر، هر کسی که وزنش، موزونهای او سنگین باشد، خود مثل همین آیه در سعادت، کسی که نباشد. ما در عقاید خودمون که گاهی وقتا میخوایم اعتراف بکنیم یک کسی مثلا میخواد وصیت بکند، در وصیت خودش معمولا در هنگام وصیت میمیسن، در صورتی یه چیزیست که انسان در هر وقتی باید بگوید، میمیسته که یک کسی میخواد وصیت بکند فلانی پسر فلانی، شهادت میدهد به وحدانیت خدا، شهادت میدهد به رسالت رسول خدا، شهادت میدهد به امامت و ولایت علی مرتضی و اولاد معصومینش، و شهادت میدهد به این که مرگ حق است، سؤال حق است، میزان حق است، میزان حق. در تلقین میت هم معمولا این حرف رو میگن، میزان حق است. این یکی از اون حقایقی است که هر مسلمانی باید به او اعتقاد داشته. ولی وقتی که میگن که در اونجا همه چیز وزن میشود، مثلا حدیث داره که اثقل شیء یوضع فی المیزان کلمة لا اله الا الله، سنگین ترین چیزی که در میزان اونجا گذاشته میشود لا اله الا الله است، توحید است. توحید خودش فکر اندیشه است. خب معلومه فکر و اندیشه را که تو ترازویی که یه جسمی را گندم را در اونجا میکشن یا خربوزه را در اونجا میکشن که دیگه کلمه لا اله الا الله را توی همچه ترازوها نمیشه کشی، اون یه چیزی دیگه است. هر چیزی وزنش، سنگینیش متناسب با خودشه، میزانش هم یعنی ابزار سنجش او هم یه چیزی متناسب با خودش. یا مثلا حب علی ابن ابی طالب رو در ترازو میگذارن. حب علی ابن ابی طالب که گار نیست، تو جوال که نمیشه او را گذاشت. پس اونجا که در قیامت هست، که در قیامت وزن هست و میزان هست، اعمال را وزن می کنن، اخلاق را وزن می کنن. مثلا حسن الخلق، حسن الخلق خوشرفتاری، مخصوصا خوشرفتاری با خانواده، با زن، با زن و فرزند، اینا جزء سنگین ترین وزنهایی است که در اونجا گذاشته می شود. حسن الخلق است، حسن خلق اخلاقه. به هر حال هر چیزی وزنش متناسب با خودش در اونجا اعمال وزن می شود، اخلاق وزن می شود، افکار و عقاید وزن می شود. این یه مطلب. مطلب دیگر، ظاهر اون چه که از قرآن استنباط می شود، به تعبیر یکی از اساتید بزرگوار ما می گفت که اون چه که از قرآن استنباط می شود، ترازویی که در قیامت، البته عرض کردیم هر ترازوی متناسب با خودش، که انسان در اونجا وزن می شود، یک کفه ای، نه دو کفه ای. مثل قفان که یک کفه ای است دیگه، نه مثل ترازو که دو کفه ای. در ترازوهای معمولی دو کفه است، یه طرف فرض کنید شما قند میذارید، یه طرف دیگر یک کیلویی را، مثلا یک واحد یک گرمی را میذارید. ولی در بعضی چیزهای دیگر نه، شما یه شیء یه طرفه میذارید. میزان الحراره خودش ترازوست، میزان الحراره خودش میزانه، ولی گرماسنجه، ثقل سنج نیست، ثقل جسمانی رو نمیسنجه. ولی این گرماسنج دو طرف دیگه نداره، هرچه درجه حرارت بره بالا جیوه میره بالا، درجه حرارت بیاد پایین جیوه میاد پایین، یه چیز بیشتر نیست. از آیات قرآن چنین استنباط می شود که در اونجا فقط اعمال خیر است که سنجیده می شود. اعمال بد پوچه، وزن نداره. اعمال بد و اخلاق بد و افکار بد از اینا دور ریختنی است. هر کسی را اون کارهای خوبش هست که این کارهای خوب یه وقتی یک کسی کارهای خوبش زیاد است و سنگین، درجه میره بالا، یک کسی سبک. بلازه تعبیر قرآن این است: فاما من ثقلت موازینه، اون کسی که سنگین است وزن شده های او در خوشبختی کامل. این معلومه که اعمال خوبه دیگه، اعمال بد را ای کسی اعمال بدش سنگین باشه که در خوشبختی نیست. و اما کسی که اون موزونهای او، وزن شده های او، وزن کردنی های او سبک است، او در شقا و بدبختی. معلومه که فقط اعمال خیر به حساب آمده، صحبتی از اعمال شر نیست. یعنی حساب اعمال خیره. پس کسی که عمل خیر ندارد و اصلا دیگه احتیاجی به حساب نداره، حساب بکنن مجموع اعمال. بله، شرع یره، نه صحبت وزن نیست. در این که انسان همه اعمال خودشو میبیند و همه اعمال خودش تجسم دارد، نه، میخوام بگیم در اونی که به عنوان معیار و مقیاس بکنه. حالا چرا؟ حالا عرض میکنم چرا؟ چون هر چیزی میزان اون چیز متناسب با خودشه. ما در اخبار و روایات یا در دعاها یک نکته بسیار عالی داریم. با اون نکته بسیار عالی این است که انسانها را با معیار انسان کامل وزن می کنند. ولهذا نسبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه ما میگیم السلام علی میزان الاعمال. اون ترازو که انسانها را می سنجن انسان کامل است، علی است. علی مجسمه کار خیر و خلق خیر و فکر خیر است. اگر دو تا انسان می آوردن، یه انسان کامل در و یه انسان در نهایت ناقص، خب می شد بگیم که اعمال بدی که با او می سنجیدن و اعمال خوبش هم با این می سنجیدن. نه، هر کسی رو میان با انسان کامل می سنجن، یعنی خوبیهاش رو میارن می سنجن، بدیهاش دیگه به این ترازو گذاشته نمی شود. توجه کردید؟ با میزان این حساب میکنند. البته خود در مجموع خوبی ها و بدی ها، این در آیات دیگر میخونیم که گاهی خوبی ها بدی ها را محو میکنند، گاهی بدی ها خوبی ها را محو میکنند. اون حاصل و نتیجه نهایی که به حساب میاد. و اما من خفت موازینه، اون کسی که امور قابل وزن او، یعنی اعمال خیر و اعمال صالح او، سبک از آب در میاد. این جای تعبیر مخصوصی هست، تعبیر خاصی. فامه هاویه، ام یعنی مادر. مادرم از اون جهت مادر میگویند، یعنی مادر از اون جهت در عربی ام میگویند. در عربی امه یا امو قصد به معنای قصد یقصدو، امه یعنی قصد کرد، یقصدو قصد میکند. مادر به اعتبار اینکه مقصود و مقصد بچه است، یعنی برای یک بچه، برای یک کودک همه چیز مادر است. از هر جا که باشد و در هر حالی که باشد
باید در نهایت امر به سوی مادر می رود.
اون شعر مولوی اگه یادم بیاد شعر خوبی میگه که گفت موسی را به وحی دل خدا کی گزیده دوست می دارم تو را. خدا به موسی وحی کرد که من تو را ای موسی دوست می دارم. گفت از چی از بحر چی گفت زن به از بحر چه ای زل کرم مایه اون تا من اون افزون کنم. مقصود این است که گفت خدایا بگو اون چیزی که سبب شده که تو مرا دوست بداری چی تا من اون را افزایشش بدم. جواب آمد گفت چون طفلی به پیش والده وقت خشمش دست هم بر وی زده. حالا شعر یادم نیست مضمونش عرض میکنم. گفت برای این که موسی تو نسبت به ما مثل بچه‌ای نسبت به مادر. مادر در موقعی خشم میگیره بر بچه و میزند بچه و در همون حال باز بچه باز به همین مادر پناه میبرد. چون تو در موقع لطف ما هم به ما پناه میبری، در موقع قهر ما هم به ما پناه میبری، همیشه ما را گم نمی کنی، مقصد تو همیشه ما هستی. غیر از ما کسی رو نمی شناسی، مثل همون بچه که اصلا غیر از مادر شکایت از مادر رو به خود مادر باز می کند، باز هم به خود مادر پناه میبرد. اینجا راجع به یک امر به نام هاویه. هاویه یکی از نامه های جهنم است و هاویه یعنی سقوط کننده، به اعتباری که انسان جهنمی یعنی انسان ساقط شونده است، سقوط کننده است. همین جوری که در اونجا عیشت راضیه گفته نه عیشت مرضیه، اینجا هم امه هاویه گفته است نه امه مهویه. الان یادم افتاد در سال 56 قمری بود و 16 شمسی، اولین سالی که ما خب شروع طلبگی ما در قم بود، البته قبلا یک دو سال در مشهد بودیم. قم که رفتیم اونجا ذکر خیر مرحوم عامرضا ممدلی شاه‌آبادی تهرانی را در اونجا زیاد می شنیدیم، چون ایشان سالها در زمان مرحوم آیت الله حائری حاشق عبدالکریم قم بودن و در اونجا درس معارف می گفتن و بسیاری از بزرگان حوزه قم از نظر معارف دست پرورده اون مرد بزرگ بود، مرحوم شاه‌آبادی که در تهران بود در مسجد جمعه تهران نماز میخوند. بله. و یه مرد مجهول القدری بود. تهران به او به چشم یک پیش نماز نسبتا نگاه میکرد، ولی پیش نماز درجه اول دیگه، از اون بیشتر نه. در صورتی که مرحوم شاه‌آبادی خیلی بزرگتر بود حدش و مقامش. اونجا ما خیلی شنیده بودیم از کسانی که مرحوم شاه‌آبادی اینجا بود چیور درس میگفت، کیها پی درسش میرفتن و او استادهای خودمونو میدیدیم که فوق العاده نسبت به او احترام میذارن، حتی به اون اندازه‌ای که در معارف اسلامی میدیدیم برای شاه‌آبادی احترام قائلن، برای حاشق عبدالکریم اینقدر احترام قائل نبودن، بیشتر از او برایش احترام قائل بودن. خیلی ما مشتاق زیارت این مرد بزرگ بودیم. بعد از دو سال، یعنی سال 20 که از قم برگشتیم تهران بخواستیم بریم مشهد، من با اشتیاق فراوان رفتم مسجد جمعه و اینها که شاه‌آبادی رو پیدا کنم ببینم. یکی از خاطراتی که دارم این است که خب ما اون وقت تقریبا یک وقتی برگشته بودم تازه یک جوان 20 ساله‌ای بودم. تو مسجد جمعه یه جا همون جلو اون ایوانی که ایشان نماز می‌خوند اونجا نشسته بودیم، دیدم دو نفر با هم دیگر حرف می‌زنن. این برای من یه خاطره بود. با هم دیگر صحبت می کردن. یکی معلوم بود که یه آدمی بود که از شهرستان آمده بود تهران، حالا اداری بود بازاری بود دیگه من نمیدونم. به دیگری گفت حالا ما این سال چند سال که تو این شهر آمدیم، حالا اگر هیچ استفاده نکردیم ولی توحیدی از این مرد ما آموخت، توحیدی از این مرد آموخت. همیشه فکر میکنم این چقدر خوبه برای انسان که بتوان لااقل یک نفر را احیا بکنه و زنده بکنه. بعدم یه روزی همینجور پرسون پرسون رفتم منزل مرحوم شاه آبادی، یادم هم نیست الان، بودم پشت مسجد جمعه بود، حالا درست دقیقم یادم نبود کجا بود. وقتی رفتم اونجا مثل یه جلسه درسی بود، عده زیادی هم طلبه بودم اونجا پای درس نشسته بودن، همین آیه را داشت معنی میکرد. این سر این جمله را بیان میکرد که و اما من خفت موازینه فامه هاویه. میگفت چرا میگه فامه هاویه؟ این آدم سبک وزن سبک عمل رو میگه، مادرش اون سقوطگاه هست. میگفت مادر از اون جهت مادر رو مادر میگن، عمر یعنی عرب، از اون جهت عمر را ام میگوید، مقصد بچه. آیه میخواد بگه که این اگر به جهنم سقوط میکند، این جهنم همون مقصدی است که در تمام عمر اصلا به همین سو میرفته، اصلا مقصدش بوده، اصلا به این طرف حرکت میکرده و به این سو حرکت میکرده، حالا به مادر خودش داره میرسه، فرزند همین مادر است، به دامن مادر خودش فرود میاد. و ما ادراک ماهیه، باز یک بار دیگه اونجا فرمود که و ما ادراک ملقارعه. اینجا تا اسم هاویه را برد، هاویه به معنای سقوط کننده، اینجا ببینید محل سقوط را سقوط کننده بیان میکند. این به اعتبار اینه که خود این شخص کنهو با محل خودش متحد یکیست، یعنی سقوط کننده و ساقط شونده هر دو یک چیز هستند، یعنی خودش عین جهنم شده. و ما ادراک ماهیه، تو چی میدانی اون هاویه چیست؟ همینقدر میگیم نار و حامیه، آتشی سوزان. این سوره اینجا به پایان رسید. سوره دیگر باز از سور مکیه است و احتمالاً بعضی گفتن مدنیه شاید باشد. سوره مبارکه الهاکم التکاثر است. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. خطاب به مردم است، خطاب به انسان هاست. میفرماید که الهاکم التکاثر. دو لغت در این جمله باید معنی بشود، یکی لغت الها که از ماده لهو است، یکی تکاثر که از ماده کثرت است. اما لهو معنای بازدارندگی است. البته ما دو جور بازدارندگی داریم، یه بازدارندگی عملی مثل این که انسان از یک راهی می رود، یه عده یا فرد بیاد جلو انسان رو بگیرد، به انسان رو باز دارد، نه این به بهش لحظ نمیگن. لحظ بازدارندگی فکری و روحی، یعنی انسان موجبات سرگرم کنندگی که انسان را از مقصدش باز بدارد. مثل این که آدم به یه جایی میخواد بره، یه مقصدی داره، بعد چشمش به یه چیزهایی بیفته، سرش گرم تماشای اونجا بشه یا سرش گرم گوش دادن به یک چیزهای دیگری بشود، یا مثلا به یک حرف زدنی، به یه منظری، به یه چیزی، یه وقتی به خود بیاد ببینه که از مقصد مونده، کسی هم جلوش نگرفته ولی از درونش باز داشته شده است. انسان را از مقصدش، از راهش، یک امر مشغول کننده ای که خصلتش فقط اثرش فقط سرگرم کنندگی است، این را بهش میگن لحظ. امری که اثرش فقط و فقط سرگرم کنندگی و مشغول کنندگی ذهن است و بس، اصلا خصلتی و خاصیتی غیر از این ندارد. این تعریف رو توجه کنید، اون وقت بعد میفهمید که چرا اسلام با لهو مطلقا مبارزه میکنه. اموری که فقط و فقط اگر حسنی دارد، حسنی مردم برای او فرض میکنند، اینه که یه مدتی مردم رو سرگرم میکند و از مسائل جدی اونها را باز میدارد. بسیاری از چیزها در میان مردم فقط پیدا شده برای همین امر، حالا یا تحمیل می شود از ناحیه افرادی بر افراد دیگری و یا خودشون بدبختانه انتخاب می کنند. معمولا انتخاب مسکرات برای همین است، یعنی خیلی افراد به این دلیل به سوی مسکرات می روند برای اینکه این مسکرات ولو یه مدت موقتی اینها را باز بدارد از یه فکرهای جدی. و مخدرات به طور کلی از این قبیل است. پس یه چیزهایی اصلا در عالم، یه چیزهایی وجود دارد که فقط خصلتش اینه که انسان رو به خود مشغول میکنه و سرگرم میکنه هیچ خصلت دیگری نداره غیر از این. مثلی باز مولوی میآورد، میگه که مثال میاره به مثال بچه ها را، میگه بچه ها میان بیرون بازی، مشغول بازی میشه، لباساشو نمیکنن دیگه، میخوان بازی کنن برای اینکه خوب بتونن جست و خیز بکنن، لباسا رو میکنن، کفش رو در میارن، کلاه رو در میارن، جبه رو در میارن، همه اینا سرگرم بازی میشن. کودکان هر چند در بازی خوشند، شب کسانشون سوی خانه میکشن. بچه‌م خوب، همه دوره بچگی رو طی کردیم، وقتی که سرگرم بازی می شود اونچنان گرم بازی میشه که حتی به فکر خوراکش هم نیست، گرسنه نمیشه، مادرش باید بیاد به زور صداش کنه که بیا آخه یه چیز بخور بعد برو بازی کن. تا شب که هوا تاریک میشه اینا گرم بازی هستن، شب که دیگه هوا تاریک میشه و اینها خسته هستن و دیگه بازی جبران تمام میشه، بعد میره سراغ کفشش، کلاهش، بعد میره کفشش نیست، کلاهش و کلاهش هم نیست. اون چنون سرگرم بازی بوده که یادش رفته که بابا کفش کلاهی هم داره،
آقای کفش و کلاه رو باید نگه داشت. یعنی این خصلت مشغول کنندگی بازی به قدری قوی و به قدری شدید هست که از یادش میره کفش و کلاه رو داره. بعد همین که این مسئله میاره با یه شعرهای خیلی عالی، بعد یه دفعه میگه نشنیدی انما دنیا لعب، نشنیدی که همه دنیا مثل میدان بازی برای بچه سرگرم بازی میشه، گرم بازی که میشه مسائل جدی یادش میرود. حالا پس لعب عبارت هست از بازداشتن، ولی نه هر بازداشتنی، بازداشتن روانی و روحی، نه جسمی و مادی. یعنی یه اموری که این قدرت رو دارن که انسان را به خود سرگرم بکنن، اونقدر سرگرم بکنن که انسان یادش بره از کارش و از زندگیش و از کارهای حسابی و از کارهای جدی. ایمانی له الهاکم، یعنی شما رو باز داشته است. اینجور باز داشتنی کرد کردن به خود سرگرم کرده است. چی؟ تکاثر. اینجا دیگه صحبتی این نیست که مثلا قمار شما رو سرگرم کرده، شراب شما رو سرگرم کرده، موسیقی شما رو سرگرم کرده، کاخ جوانان شما رو سرگرم کرده. یه چیز دیگه چیز تکاثر. تکاثر یعنی چی؟ تکاثر عبارت است از افزون طلبی و بلکه افزون طلب رقابت در افزون طلبی. این رو درست توجه بفرمایید. خیلی نکته عالی در این آیه ذکر شد. انسان یک فطرت خدادادی دارد که اون سرمایه بزرگ انسان است و مکرر گفته ایم که سرمایه بزرگ خصلتش این است، همین جوری که برای انسان امکانات بزرگ به وجود می آورد و سودهای بزرگ را ممکن است برای انسان تأمین بکند، ورشکستش هم خیلی بزرگه. یه آدمی که تمام سرمایهش 50,000 تومان است، هیچ وقتی که 10 میلیون ورشکست نمیشه. ولی آدمی که 5 میلیون 10 میلیون سرمایهش هست، 10 میلیون ورشکست میشه یا 20 میلیون ورشکست میکنه. انسان فطرت کمالجویی دارد. این سرمایه بزرگی است، بایدم باشه. کمالجویی این است که به واقعیت خودش، به حقیقت خودش را افزایش بده، خودش را، اونچه که خود واقعیش هست، او را نمو بدهد، او را رشد بدهد. قد افلح من زکاها. قبلا گفتیم تزکیه اصل معناش رشد دادنه، رشد دادن توأم با حاکی از آلودگی ها. پس انسان، فرد انسان و یذکرک به جامعه میفرماید که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. پیغمبر آمده که جامعه را تزکیه کند، به معنی این که رشد بدهد و کمال ببخشد. اما انسان عوضی میگیره خیلی وقتها، یه چیز دیگری، افزونی در یه چیز دیگر را با افزونی در خودش اشتباه میکنه. خیال میکنه اگر مال و ثروت افزون شد و اینم یک رابطه قراردادی مالکیت داشت، اگر چندین سند مالکیت را، یک صندوق سند مالکیت را عرض کنم در کنار دست خودش اگر داشت،
املاک فراوان اگر داشت، از کنم حسابهای بانکی خیلی زیادی اگر داشت، اوست که رشد کرده و بزرگ شده و گنده شده، نمیدونه که خودش حقیر مونده به قدر موش، خودش حقیر مونده به قدر موش، از موشم حقیرتر است. ولی مال زیاده، خب مال زیاده به تو چه؟ ها؟ به او چه مربوط؟ افتخار میکند که منم که این ثروت اینقدر زیاده است، منم که ثروت اینقدر زیاده، منم من حقیر بدبختی که ثروت خیلی زیاده است. خیلی خوب، گوسفند خیلی زیاده است، خب تو چی؟ تو چقدر زیادی؟ چی؟ شتر خیلی زیاده است، تو چی؟ اتومبیل خیلی زیاده است، تو چی؟ خونه خیلی زیاده است، تو چی؟ یعنی ثروت را با خودش اشتباه میکنه. افزایش در امری جدا و بیرون و بیگانه با خودش را با افزایش واقعی خودش اشتباه میکنه. ثروت که جزء واقعیت انسان نیست، ثروت با انسان فقط یک رابطه و یک اضافه ای پیدا میکنه، تازه اضافهش هم قراردادی است. یه محضر فقط معناش نوشتن یک محضر در یه دفتر ثبت میشه و یه امضایی هم شده باشه، یعنی امر قراردادی. به دلیل اینکه انسان وقتی که رفت یه ذره از اون ثروت باش میاد نمیاد هرگز. این است که تکاثر دنبال افزون ثروت افزون کردن و بعد افتخار کردن و خود را بزرگ دیدن به اعتبار زیاد دیدن به اعتبار اینکه ثروت خیلی زیاد است، این یکی از اون لهوهای دنیا. به اندازه ای که شراب لهوه است، به اندازه ای که قمار لهوه است، به اندازه ای که موسیقی لهوه است، به اندازه ای که هر نوع لهوی شما در دنیا بینید لهو است، یعنی یک امر سرگرم کننده، بازدارنده انسان، قافل کننده، بازدارنده اینو قافل کننده، قافل کننده. این است که در اون آیه فرمود که انما الحیات الدنیا لهو و لعب و تکاثر فی الاموال و الاولاد و تفاخرون و تکاثرون فل انبال و لون. پس کثرت افزونی، اگر افزونی خود و واقعیت خود انسان، مثلا علم افزونی خود انسانه، آدمی که عالم میشه او بر خودش افزوده. ایمان هرچه که قوی تر باشد بر خود انسان افزوده شده. ملکات فاضله هر اندازه انسان بیشتر داشته باشه بر خودش افزوده. او رو کسی نمیگه که، نمیگه آقا تو حقیر بمان، میگن نه تو برعکس، تو به جای این که خود را افزایش بدهی، خود را حقیر نگه میداری، بیگانه با خود رو داری افزایش میدی و به اونم افتخار میکنی، میگی من از فلان کس خیلی بالاترم، برای اینکه ثروتی که به نام من ثبت شده از ثروتی که به نام او ثبت شده بیشتره. فرزندانم همینجوره، تکاثر در اولاد، اولاد زیادم آدم داشته باشه چه اثری به حال او داره؟ مادامی که خودش در شخصیت خودش کمال نیافته باشه. و لذا قرآن افتخار به کثرت مال و کثرت اولاد را هر دو را با یک دیگر میکوبه. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. این فزون طلبی و افتخار به افزون داشتن و روی یک دیگر انباشتن شما را به خود سرگرم کرد و کرد و کرد تا زیارت کردید جناب قبرستان دارید.
یعنی تا اون لحظه ای که سرتون به اصطلاح معروف به سنگ لحد خورد. یعنی غفلت تا کی؟ سرگرمی تا کی؟ آدم تا کی سرگرم اموری باشد که این امور بازدارندن او را از خودش غافل کرد؟ کلا سوف تعلمون، مگو انقریبن خواهید دانید. مثل همون بچه بازی که تموم شد اون وقت میفهمه که کلایی نیست، جبه ای نیست، کفشی نیست. ثم کلا سوف تعلمون، بار دیگر تکرار میکنیم، انقریبن خواهید دانید. اینها هشدار است که حالا ما میدیم که در آینده خودتون میدونید، ولی ما حالا میگیم که پیش از وقت بیدار بشید. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر شما به مرحله علم الیقین رسیده بودید، اگر می دانستید علم یقینی را، به اون مرحله علم یقینی اگر همین جا رسیده بودید، لترون الجحیم، جحیم را و اون آتش های سوزانی که به دنبال این تکاثرها هست در همین جا می دیدید، در همین جا مشاهده میکرد و البته مشاهده میکرد. پیغمبر اکرم در اون داستان معروف حارثه که حدیثش در کافی هست، وقتی فرمود کیف اصبحت، عرض کرد یا رسول الله اصبحت موقنا. بین طلوعین بود، هوا تاریک روشن بود، بعد از نماز صبح رفتن سراغ اصحاب صفه ایشان، چشمشون افتاد به یک جوانی، دیدن به این که این چشمهاش در کاسه سرش فرو رفته و در نگاهاش چیزها خونده می شود و دیده می شود و یخفق و یهوی، مثل آدمی که تلو تلو بخورد یه همچه نحالی دارد. خودش طبیب بود دیگه، می داره رو به شرط همون کیفه است، بعد حالت چطوره؟ از وقت مو بنم یاد صحب کردم در حالی که اهل یقینم. فرمود که ما علامت و یقینه، علامتش چیه؟ یقین علامت دارد. گفت این یقینی اسحر لیلی و اضمع هواجری، علامتش این است که شب برای من خواب نگذاشته و روز خوراک، نه شب خواب دارم و نه روز خوراک. روزها رو که روزه بود، شبها همش عبادت. فرمود باز هم بیش از این از علامت یقینت بود. عرض کرد یا رسول الله، الان در حالی هستم که گویی دارم به چشم خودم اهل بهشت رو در بهشت، اهل جهنم رو در جهنم میبینم و قریب به این مضامین تعبیرات.
بسم الله العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله یا پروردگارا، دلهای ما به نور ایمان منور بفرما، ما را قدردان ایام و لیالی متبرکه بفرما، اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. رحم الله من قرار انفاسنا.